بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قول. ماجرای صحیفه رو خود آقا رسول الله در قدیرم اعلام کردن. شورایی که مهمتر از صحیفه بود، شورای صحیفه بود که در زمان حیات پیغمبر تشکیل شد و یک عده دور خانه خدا عهد و پیمان بستن که نذارن جانشین پیغمبر علی و اولادش باشه. اینا خوب کار کردن، اومدن حضور پیدا کردن در شورای سقیفه و همونجا میخ جانشین پیغمبر رو محکم زدن که به علی و اولادش نرسه و موفق هم بودن. الان هم همینطوریه. حالا یه عده شورای سقیفه هست، شورای سقیفه هم هست، الان در مملکت خودمون اجرا میکنن و برنامه‌هایی برای براندازی نظام دارن. در مقابل باید شوراهای بچه‌های انقلاب هم شرک بگیره، اینا هم تصمیم ساز باشن، جریان ساز باشن تا به حکومت صاحب الزمان منجر بشه. ایشالله بحث شورای صحیفه رو سقیفه رو اگر زنده باشیم تو فاطمی ایشالله انجام میدیم. ما فاکتور گرفتیم و تاریخ و قیچی کردیم، اومدیم جلو زمان معاویه لعنت الله علیه که گفتیم خیلی زحمت کشید برای اینکه یزید بشه جانشینش. اینجاست که اگر اون موقع انقلابی ها و اون کسایی که پارکاب پیغمبر و علی بودن اونا هم شورا تشکیل میدادن، حکومت نمیذاشتن به دست معاویه بیفته، بعد به دست یزید بیفته. اون شورای سقیفه ادامه پیدا کرد. الان هم که ما در حضور شما هستیم، اون شورا هست، اون شورا به قوت خودش باقی است و کسایی که فتنه 88 و 78 رو رقم زدن اون همون شورایی که پیرو همون شورای صحیفه و شورای سقیفه. در مقابل بعد ما بچه انقلابی ها چکار کنیم؟ نخبگان، علمای ما بتونن اون جریان سازی که میخوان شورای سقیفه انجام بدن و منحل کنن و خودشان جریان سازی. اینم میطلبه که تاریخ خوب خونده باشیم، مرور کرده باشیم تا ایشالله تاریخ دوباره تکرار نشه. کربلا سوا این که شهادت داشت، ایثار داشت، از خود گذشتگی داشت، بحث عبرت هم داشت. بعد عبرت بگیریم ایشالله کربلاها رخ نده. چه بسا در زمان موسی بن جعفر میگن کربلای دوم رخ داد، شهید فخ، که اونجا خیلی از شیعیان موسی بن جعفر رو به شهادت رسوندن و بعدش ملعونهای دیگه اومدن ادامه جریانسازی شورای صحیفه و سقیفه رو ادامه دادن. اون چیزی که جلوی جریان سقیفه و صحیفه داره سفارایی میکنه محکم ایستاده، اونا هم فهمیدن خود قیام ابا عبدالله است. از هر جهتی میخوان این قیامو پیش ما یا قیام جلوه ندن یا بگن عقلانی نبوده یا آقا مال 1400 سال پیش بوده. خلاصه به هر نحوی میخوان این پرچم و این علم رو سرنگون کنن. از زمان خود ابو عبدالله بگیر که حضرت رو خواستن تو گودال دفن کنن که به برکت خانم زینب سلام الله علیها این اتفاق نیفتاد و امام سجاد با اون گریه هاشون، امام باقر با اون درایتی که داشتن، امام صادق علیه السلام کل عمرشو وقف کربلا کرد. اکثر حدیث هایی که ما در مورد ابا عبدالله داریم از زبان امام صادق علیه السلام، به خاطر همین فرمودن شیخ الائمه، رئیس مذهب تشیع، امام صادق علیه السلام. تا میرسه به موسی بن جعفر که آقا اونجا وظیفش بود شیعه رو حفظ کنه و بعد علی بن موسی رضا که برای محرم و برای عاشورا سنگ تموم گذاشتن و پسر شبیب فرمودن که خاصی بر هر چی گریه کنی بر ابا عبدالله گریه کن. و همینطوری بیا جلو تا زمان امام جواد و امام هادی که متوکل لعنت الله علیه 17 بار میگن زمین کربلا رو شخ زد. چرا؟ چون تنها مانعی که جریان صحیفه و سقیفه جلوی خودشون میدیدن ابا عبدالله بود، چون ابا عبدالله روشنگری میکرد. 17 بار آب میفرستادن تو زمین کربلا، چیزی باقی نمونه. بعد گندم میکاشتن، جو میکاشتن و شیعیان موسی بن جعفر، شیعیان امام هادی علیه السلام حفظ کردن کربلا رو برای ماها. تا الان اون علمایی که پیاده میرفتن کربلا برای زیارت ابا عبدالله، بعد 1400 سال شده 40، ده ها میلیون میرن و این خاری تو چشم دشمنان و اون جریانسازهای سقیفه و صحیفه. قدر بدونیم ما تو محرم خوب نتونیم عزاداری کنیم، کجا میتونیم عزاداری کنیم غیر از ماه محرم به این شکل؟ قدر این لحظات و این زمان رو بدونیم، همیشه با وضو، همیشه اهل ذکر و همیشه عامل به امر معروف و نهی از منکر، همیشه باید تواصی به حق کنیم. انشالله جزء نوکرای ابو عبدالله هستیم، جزء نوکرای خاص و ویژه حضرت باشیم، مثل ابوالفضل عباس انشالله، نه مثل زهیر که حضرت چند سری پیک فرستاد آغاز بلند شو بیا، نه مثل هور که ابو عبدالله نفرینش کرد. ما دوست نداریم ابو عبدالله ما رو نفرین کنه بعد شهید پای رکاب ابو عبدالله باشه. ما میخواییم مثل علی اکبر در تمام لحظات کنار ابو عبدالله باشه، مثل عباس ابن علی در همه وقایع کنار ابو عبدالله باشه. ما پیرو اینجور انسانهای شریفی هست. چه بسا زهیر و هر هم تأسی کردن به قمر بنی هاشم عباس ابن علی. خب این مقدمه بود، رسیدیم به شهر کوفه. گفتیم شهر کوفه هم که اینطوری ما میبینیم، صفر و صد میبینیم، خیلی سیاه میبینیم، انقدر بد نبود. جلسات گذشته عرض کردیم مسلم اومد یه چند ماهی سرک کشید و از او دید، اون موقع نام فرستاد بلند شو بیا. و از خوب بود که مسلم داماد علی ابن ابی طالب تأیید کرد شرایطو برای حکومت ابو عبدالله. از اون ورم ابو عبدالله دعوت هر کسو قبول نمیکنه. ابو عبدالله از مردم کوفه سری خبرهایی شنیده بود، صفات خوبی رو مد نظرش بود که دعوت مردم کوفه رو اجابت کرد. این عقلانیت ابو عبدالله است که با درایت این کار رو انجام دادن. خیلی حرفا زده شد در مورد شهر کوفه. امروز هم یه ذره کوفه شناسی داشته باشیم، همینطوری نگیم آره کوفیان بد بودن و خیلی نامرد بودن و بعد از این ورم میگیم ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند. لازمش اینه که یه ذره کوفه رو بشناسیم. کوفه چه منطقه‌ای بود؟ از لحاظ جغرافیایی آدماش کیا بودن؟ چی کار کرده بودن؟ بعد و چه نقاط ضعفی داشتن که منجر شد که در تاریخ مورد لعن قرار بگیرن؟ و ایشالله ما هم بعد 1400 سال اگر قدر این انقلابو ندونیم، این انقلابی که همون علم ابوالفضل عباسه، عباس ابن علیه، اگه قدر ندونیم اون روز قیامت یقه ما رو میگیرن. میان آقا شما تجربه داشتید، تجربه عاشورا رو داشتید، شما از مردم کوفه پستر و بدترید، شما که تاریخ داشتی، عاشورا داشتی، 1400 سال هم گذشته بود، همه چی مشخص شده بود، شما برای این علم و علمدار این انقلاب چی کار کردی؟ خدای نکرده اگه پای انقلاب وای نستیم، زبونم لال، این انقلاب سرنگون بشه، رسوای تاریخی. بعد از ما انسانهای میان میگن لعنت بر ایرانی ها. لعن میگن ما رو، میگن اینا رو نگاه کن، تجربه رو داشت، گریه هم میکردن مثل مردم کوفه، عزادار سید الشهدا بودن، داستان توابین رو میگفتن و میخندیدن. خودشون بعد 1400 سال موقعیتی براشون پیش اومده بود، قدر ندونستن. همون نقطه ضعفی که مردم کوفه داشتن اینا هم داشتن، از همون ناحیه ضربه خوردن. باید دانش آموزای ما، طلاب ما، دانشجوهای ما، تربیت خانواده ما چند واحد کوفه شناسی پاس بشه. کوفیان که بی نماز نبودن، بی دین نبودن، کوفیان که امام شناس که نبودن، میشناختن همه چی رو، میدیدن، معرفت داشتن. بیاد این محرما ما روشن نشیم، بیدار نشیم، این امر به معروف و نهی از منکری که ابو عبدالله براش قیام کرد و ما بی اهمیت بشمیم، رسوای تاریخ میشیم. چقدر بده، چقدر بده، چقدر بده. من هرچی دارم فکر میکنم خیلی بده، خیلی بده، خیلی. خب ایشالله رسوای تاریخ نشیم. صلوات بفرست. خب درباره کوفه چند دقیقه صحبت کنم، خستتون نکنم. شما هم ایشالله خوب دل بدید، این بچه های ما باید کوفه شناس بشن، طلاب ما باید کوفه شناس بشن، زن و بچه هم باید کوفه شناس بشن. الان نگاه جامعه به کوفه چه نگاهیه؟ بیوفایی. خب چه انسانهای بیوفا بودن؟ چه انسانهای بیوفا شدن؟ و اگه خودمونو با اینا مقایسه کنیم شاید هیچ فرقی با اونا نداشته باشه، شاید هیچ فرقی با اونا نداشته باشه. ماجرای عاشورا سال 61 هجری اتفاق افتاد. کوفه تأسیس کوفه سال 17 هجری رقم خورد. یعنی چند سال قبل واقعه عاشورا؟ 44 سال قبل از عاشورا کوفه تأسیس شد. بنیانگذار کوفه سعد بن ابی وقاصه، پدر عمر سعد. سعد پسر ابی وقاص، عمرم پسر سعد، عمر ابن سعد. کی تأسیس کرد؟ سعد بن ابی وقاص به دستور خلیفه دوم. سپاه اسلام میخواست بره به جنگه، اومدن منطقه کوفه که سرسبز و خوش آب و هوا بود، اونجا پادگان نظامی زدن، اونجا رزمنده های اسلام تجهیز میشدن، به دسته و گردان و گروهان و اینا تبدیل میشدن، میرفتن میجنگیدن. در واقع کوفه پادگان نظامی بود، شهرک نظامی نشینا بود، هرچی سردار و نخبه و رزمنده بود تو کوفه بود. وقتی ما میگیم کوفیان بیوفاهن، داریم به این سرداران سپاه اسلام میگیم، نخبگان جامعه میگیم. فتوحاتی که در جبهه شرقی رخ میداد از کوفه میرفتن، اونجا سفارایی میشدن، دستبندی میشدن، میرفتن. مردان سلحشور، دلاور، چون به جنگم میرفتن فوقلاده بینش سیاسی داشتن، به همین دلیل انتظار میرفت که اینا پا کار امام حسین وایسن. یه مش مردم بیدین و نمیدونم معتاد و عملی و بیخاصیت و بیتفاوتی نبودن. جلسه گذاشت عرض کردم، سه بار نامه دادن به ابا عبدالله. پس اولا کوفه یه شهرک نظامی نشین، سلحشورا، دلاورا، بعد اون کسایی که بینش سیاسی دارن اومدن تو جنگ شرکت کنن، مدافعان حرم همه اونجا جمع شدن، همه خوب، از خوبا. به دستور خلیفه دوم توی کوفه مسجدی ساختن به ظرفیت 40,000 نفر، یعنی 40,000 نمازگزار که اینا میمدن نماز میخوندن، تقسیم بندی میشدن برای جنگ. همین کارم آقا رسول الله انجام میداد. اینا تو مسجد، پایگاهشون مسجد، همونطور که زمان انقلاب ما هم همینطوری بود، مردم میمدن تو مسجدها، بعد میرفتن میجنگیدن با همسرانشون و بچهای اینا. این 40,000 نفر حساب کنی، میگن هلوش 90,000 تا 100,000 نفر جمعیت داشت سال 17 هجری. اینا رو داشته باشید که ما جلسات بعد با اینا کار داریم. علاوه جغرافیایی هم که شهر کوفه شهر خوش آب و هوا، سرسبز، با صفا، بعد حتی علما میگن در دوران تابستان بلند میشدن از نجف و حتی تهران میرفتن کوفه. لحاظ جغرافیایی خیلی شرط آب و هوای خوبی داشت، آب خوب و فضای خیلی خوبی داشت. از جهتی هم هرچی غنایم اینا میرفتن میجنگیدن، غنایم جمع میکردن، غنیمت ها رو میوردن تو کوفه. لحاظ ثروت هم کوفه شهر غنی بود، ثروتمندی بود، اول غنایم میرفت اونجا. از جهت دیگه هرچی اسیرم میگرفتن میفرستادن شهر کوفه. عرض کردم 20,000 نفر اسیرا رو معاویه حتی میفرستاد کوفه. خب پس نظر ما کوفه شاید یه شهر بی سوادی باشه و نمیدونم بصیرت دینی نداشته باشن و یه کسایی که از دنیا هیچ خبری ندارن و سرشون تو لاک خودشون و اینجور آدم ها دیگه، ولی کوفه یه شهر با استعداد، تمام وکیل، وکلا، سردارا، امیرها اونجا جمع شدن. اینا میخوان 100 سال آینده رو رقم بزنن، یعنی رئیس مجلس ها و وزرا 50 سال دیگه، 100 سال دیگه از همین کوفه بلند میشه. همینطور که الان از دانشگاه های ما خیلی از وزیر وزرا رشد میکنن، میان میرن تو کابینه دولت و تو مجلس کار میکنن. حکم این دانشگاه های ما رو شهر کوفه داشت، شهر کوفه. این خوبی های کوفه است من دارم میگم. لذا فتوحاتی که جمع میکردن تو جنگا میومدن میدادن به، میرسید به مردم کوفه. اسیرا هم که میآوردن اونجا. خلاصه آقا شهر ممتازی بود. از طرفی هم میدیدن وضعیت اینطوریه، خیلی آمد جای دیگه مهاجرت میکردن میومدن کوفه. سال 36 هجری، 19 سال بعد از تأسیس کوفه، فضا آماده، ثروت، قدرت، جا، مکان، آب و هوا، 19 سال بعد امیر مؤمنان مرکز خلافت را از مدینه به کوفه منتقل کرد. مدینه چه شهری بود؟ یثرب نام داشت. شد مدینه تون نبی، شهر پیغمبر، شهر وحی. ولی اللحاظ استراتژی انقدر کوفه مهم شد، دشمنی میکرد شام با کوفه، از این ور ایران، علی ابن ابی طالب آمدن کوفه و حکومت خود را در کوفه مستقر کردن. سال 36 هجری امیران فرمودن محوریت جنگ الان کوفه است، با شام و ایران درگیره، با کشورهای دیگه اونجا رو متمرکز شدن، اومدن شهر کوفه. تقریبا در سال 37 امیرالمومنان اومدن، تعداد سپاهیان اسلام که 40,000 نفر بودن به 90,000 نفر رسید. تو این 15 سال 19 سال که حالا شما میگی دو برابر و نیم شد. تقریبا 70,000 نفر از کوفه بودن، 20,000 نفر هم از شهرهای دوربر اومد بودن کوفه، میشه 90,000. اینو تا اینجا داشته باش. معاویه کوفه براش خیلی مهم بود که مرکز قدرت نشه، نقشه ها داشت. معاویه نه تنها فرهنگ شیعه رو خراب کرد، اصلا فرهنگ بت پرستی رو هم خراب کرد. و تو نقلی هست مردمان هند اون زمان اینا چوب میپرستیدن، معاویه چوب از هند وارد میکرد شام، به اینا یه طلاکاری میکرد، بعد به اون بت پرستان هند میگفت شما میخواد چوب ببرید، چوب درسای بپرستید، یه طلاکاری میکرد میفرستاد کجا؟ هند. اینا چیکار کنن؟ چوب طلا رو بپرستن. فرهنگ بت پرستی هم معاویه تغییر داد، چه برسه به فرهنگ شیعه. این فرهنگ شیعه رو معاویه از سال چند حاکم شام بود؟ از سال 18 هجری، همون سالی که کوفه تاسیس شد. میونه خوبی هم با کوفه نداشت. بعد اینکه حاکم شد، مغیره لعنت الله علیه رو کرد حاکم کوفه. بعد زیاد رو قرار داد بعد مغیره. بعد به مغیره نامه زد، پسرش کیه زیاد؟ عبیدالله ابن زیاد. زیاد شد حاکم کوفه. گفت آقا هر چی تو بیت المال مونده بفرست برای من. معاویه به زیاد گفت، میخواست ثروت اونجا نباشه، ثروت انتقال بده به شام. زیادم گفت چیزی تو بیت المال نداری. جروبش کردن. بعد معاویه نامه زد، میدونم هست برام بفرست. زیاد در جواب نامه نوشت که هر چی تو بیت المال بوده علی ابن ابی طالب بین مردم پخش کرده، هیچ چی نمونده. امیرالمومنان یه عادتی داشت، تو بیت المال هر چی اومد غنایمو سریع تقسیم میکرد. بعد میگن گندم و جو میریخ، قبلش که پولو میداد بیت المال خالی میکرد، تو همون بیت المال دو رکعت نماز میخوند، بعد دو رکعت نماز خوندن گندم و جو میریخ، گاو و گوسفندا رو میآورد اونجا بدونه که مردم بفهمن که براش ارزشی نداره. بعد گاو و گوسفندا جو گندم میخورد، جو کاه میخوردن دیگه، حالا گندم که میگم. گفت آقا هر چی داده علی خرج کرده. بعد بیا معاویه زیاد گفت بیا با هم جر و بس نکنیم، حسن ابن علی توی کوفه 90,000 نیروی مسلح داره، که اونجا که دیروز عرض کردم امام حسن اومد با معاویه صلح کنه، حجر ابن عدی اعتراض کرد، اولین کسایی بود که به امام حسن گفت السلام علیک یا مزل، سلام که نه، گفت یا مزل المؤمن، تو باعث خاری مایی. حجر ابن عدی گفت آقا ما 100,000 تا نیرو داریم، شما چرا صلح کردی؟ امام حسن هم که میدید فرمانده نبود، فرمانده نداشت، فرماندهش خریده بودن، این فرمانده هم قوم و قبیلاش رو آورده بودن، بعد معاویه که اینا رو خرید اونا پخش و پلا شدن، کسی نبود که این نیروهای پیاده رو جمع و جور کنه، نیرو بود، یار بود. وقتی معاویه لعنت الله علیه مغیره رو فرستاد، امام حسن داشت آماده جنگ با معاویه میشد، اومد تو خیمه امام حسن، نامه‌هایی که فرمانده های ارشد امام حسن برای معاویه نوشته بودن ریخ جلوی امام حسن، گفت اینا رو فرمانده هات نوشتن، نوشته بودن زنده امام حسن چند، مردش چند. بعد امام حسن خون، بعد اومد برای مردم، بعد اونجا به مغیره لعنت الله علیه گفت یادم نمیره تو با مادرم چه کردی. اونجا یه طعنه‌ای به مغیره زد. بعد امام حسن مشتبه از خیمه زد بیرون، مردم رو جمع کرد، گفت آقا اینطوری اگه دنیاتون رو میخوای ما بریم. معاویه گفته من هر شرطی حسن مشتبه قرار بده من قبول میکنم. اونا هم گفتن دنیا اگر پارکاب امام حسن می ایستادن، امام حسن کربلا رو اونجا رقم میزد، امام حسن کربلا رو اونجا رقم میزد. مردم پشتش وای نستادن، فرمانده هاش هم که خریده بودن تو اون صلح امام حسن عرض کردن مفصل، بعد مجبور شدن آتش بس رو بپذیرن. خب عمدن هم مغیره رو گذاشت، بعد زیاد رو گذاشت. خلیفه دوم نسبت به بقیه فرمانده ها به مغیره دو برابر حقوق میداد از بیت المال. امیرمون فهمید این پاداشیه که اون کارو با همسرم کردی. مغیره همچین حقوقی میگرفت، خلیفه دوم میده. از این ورم معاویه میدونست، اومد به مغیره بها داد، گذاشت حاکم کوفه. بعد زیاد اومد که گفت یه با هم جر و بس نکنیم، امام حسن همچین لشکری رقم زده. بعد معاویه شروع کرد به خریدن یارای امام حسن. تو همون خیمه امام حسن خنجر به رون پای امام حسن زدن، خود یارای حضرت. شبانه خواستن حضرت ترور کنن، یه شمشیر به پهلوی حضرت بزنن، حضرت از زیر عبا قبا زره بسته. معاویه اومد بناشو گذاشت بر شهر کوفه، اومد شیعیانو پراکنده کنه، شیعه زدائی کنه از کوفه. میگن 50,000 نفر معاویه از کوفه به تبعید فرستاد. بیشتر این 50,000 نفر هم فرستاد سمت خراسان، داشت خالی میکرد، ضعیف میکرد کوفه رو. بعد زیاد ابن ابی زیاد اومد مسجد رو از 40,000 نفر تبدیل کرد به 60,000 نفر. بعد از اینجاست که عرض کنم، بعد از مرگ معاویه 100,000 نفر اعلام آمادگی برای پارکاب بودن امام حسین علیه السلام بودن دیگه. 100,000 200,000 تا 40,000 نفر اعلام بیعت کردن از 100,000 نفر. 12,000 تا 40,000 نفر نوشتن اعلام براءت کردن. نتیجهش این شد که 30,000 نفر از کوفیان مقابل امام حسین ایستادن. 30,000 جمعیت رزمنده های کوفه شد 100,000 نفر. از 12,000 نفر تا 40,000 نفر اعلام بیعت کردن، که همینا که اعلام بیعت کردن نتیجهش این شد که 30,000 نفر اومدن از کوفیان مقابل امام حسین ایستادن. از این 100,000 نفر 4-5 نفر به سپاه ابو عبدالله ملحق شدن. این نکته مهمی ها. از این 100,000 نفری که تو کوفه بودن و تا 40,000 نفر بیعت با ابو عبدالله کرده بودن، 5-6 نفر ملحق شدن به سپاه ابو عبدالله، مثل حبیب و مسلم و اسجا و بریرها با 2-3 نفر دیگه. اینجاشو دقت کنید، در فاصله یک ماه از نهم ارزم تمام، اینجا رو بیشتر دقت کنید، از نهم ذوالحجه که شهادت مسلم بود تا نهم محرم الحرام که میشه یک ماه، 30,000 نفر تو کربلا مقابل حسین ایستادن. کوفه که 3 بار نامه نوشته ابو عبدالله بیا شیعه نشین، علی ابن ابی طالب حکومتش آورده از مدینه به کوفه، مسجدی ساختن بیش از 40,000 نفر که زیاد وسعت داشت شد 60,000 نفر جمعیت. در عرض یک ماه عبیدالله ابن زیاد کاری کرد که اینا که بیعت کرده بودن 30,000 نفر جلوی ابو عبدالله بیسن. این 30,000 نفر هم واقعی ها. شما 30,000 نفر تصور کنید، وقتی امام حسن داشت به شهادت میرسید، امام حسین با امام حسن گریه کردن، همدیگر رو در آغوش گرفتن. امام حسین از مظلومت امام حسن گفت، بعد امام حسن گفت من که با زهر دارم به شهادت میرسم، ولی توی برادر گیر 30,000 نامرد میفتی. 30,000 نفر بوده. در روایتی امام باقر اشاره به 30,000 نفر کرده، بعد فرموده این 30,000 نفر قصد قربت داشتن. امام باقر ارسلان در روایتی نقل کرد. این جلسه مقدمه برای جلسات بعد ایشالله بشکافیم که چرا این اتفاقات افتاد. تو این یک ماه عبیدالله ابن زیاد چی کارها کرد؟ بعد با این نقشه که معاویه کشیده بود که مغیره رو گذاشت، بعد در دوران خودش زیاد گذاشت، بعد یزیدم عبیدالله ابن زیاد گذاشت، چه اتفاقاتی تو کوفه رقم خورد؟ در عرض یک ماه از شهادت مسلم تا نهم محرم الحرام، اونا که بیعت کرده بودن حسین حسین میگفتن، 30,000 نفر جلوی ابو عبدالله سفارایی کرد. تا اینجا میدونم خسته شدی و ما هم حال صحبت نداشتیم، بالاخره سردرد دادیم به شماها. دو تا نکته طلایی میگم که این خستگی شما، خستگی من از تن بره بیرون و یه قوتی بشه برای ادامه راه. اما یه شرط داره، برای امام حسن مجتبی علیه السلام صلوات قرایی بفرستی. شهر کوفه پس شهر خوبی بود. تو اون یک ماه خراب شد. شهری بود که سیاهی می زدن، برای ابو عبدالله روزه می خوندن. شهر خودم رو دارم میگم. شهر خیلی خوب، دسته عزاداری و اربعین و مشهد و امام رضا، خیلی خوب، خیلی خوب. سپاهش خوب کار میکرد، به زلزله‌ها کمک میکرد، شورای میدادن، دیدارایی با مقام معظم رهبری داشتن. خیلی شهر خوبی بود، خیلی نخبگانی داشت، خیلی عالی. در عرض یک ماه ورق برگشت. بعد خیلی مواظب باش، خیلی بعد مواظب باش. یک ماه ورق برگشت. بعد از قتل ابو عبدالله 4000 نفر شدن توابین. اینجا رو تو رو خدا دقت کن، بعد از قتل ابو عبدالله اومدن انتقام بگیرن، 4000 نفرشون توابین به فرماندهی سلیمان ابن سرد خزائی، کسی بود که جز 4-5 نفر اول بود که به امام حسین نامه نوشت بیا. مقداری از اون اینو داشته باشه، سلیمان ابن سرد خزائی رو میگم، آیت الله بهشت یه حرف استثنایی زده در مورد این توابین، بگم کیف کن. یک مقداری از این 30000 نفرم تو نقلی هست که تعبیر مختل ابن طاووسه که ظهر عاشورا وقتی ابو عبدالله در گودال بود، ابن طاووس می نویسد پیرمردهایی روی تپه نشسته بودن، ابو عبدالله تو گودال، برای حسین شروع کردن به گریه کردن و دعا کردن. ابو عبدالله تو گودال، مقدار از 30000 نفرم رو تپه نشسته بودن، برای ابو عبدالله گریه میکردن و براش دعا میکردن. جالبه، دعا میکردن خدایا چرا نصرت الهی را نمیفرستی، چرا کمکت را نمیفرستی، خب فلان فلان شده، تو اون بالا چی کاره ای؟ نشستی اون بالا. مقدار از مردم کوفه اون 30000 نفرم اون بالا نشسته بودن. خدا تو زیارت عاشورا ما همه اینا رو لعن میکنیم، همون کسایی که رو تپه ها نشسته بودن ما لعن میکنیم. لوحوف 78 صفحه است، مقتل ابن طاووسه. فصل آخرش یه داستان عجیبی رو تعریف میکنه، ابن طاووس، سید ابن طاووس. بعد اینو برای زائران نوشته، میگن ابن طاووس هر کی میره زیارت ابو عبدالله این کتابو بخونه. قطرش کم، حالا ترجمه گشتن قطرش یه ذره زیاد شده. فصل آخرش میگه یکی از اینا که نگاه میکرد رفت خونه شب خوابید، صبح بلند شد داد بیداد، کور شدم، کور شد واقعا. کتابش معتبر آلوحوف که آقا در خطبه های نماز جمعه لوحو می آوردن، اروخ روزه میخوندن، مختل میخوندن. بعد ازش پرسیدن چی شده، تو چرا کور شدی، ماجرا چیه؟ گفت پیغمبر رو دیدم در خواب، داشتن گریه میکردن و منم روبروی پیغمبر ایستاده بودم. بعد پیغمبر اشاره کردن به یه سطلی که کنار پیغمبر بود. گفتم یا رسول الله چرا گریه میکنید؟ میگه پیغمبر فرمود، اشاره کرد به سطل، گفت اون سطل چیه؟ پیغمبر فرمود خون پسرم حسین، خون ابو عبدالله. بعد میگه پیغمبر من اشاره کرد تو هم تو این خون ابو عبدالله شریک. بعد گفت من چرا؟ من به اندازه من فقط نگاه کردم، من که گودال نرفتم. گفت به همون اندازه نگاهت تو خون پسرم حسین شریک. بعد میگه یه ذره از اون خون، میگه دستانش رو به خون زد و به چشمان من مالی. از خون ابو عبدالله پیغمبر دست به خون ابو عبدالله زد، به چشمان من مالید. از خواب بیدار شدم، کور شدم. این که تو بحث هم معرف نهی از منکر داریم میگیم، شریکی تو گناه، گناهو داری میبینی، داری میبینی جای معروف و منکر عوض شده، تذکر نمیدی، امر به معروف نمیکنی، نهی از شریکی. گفت یا رسول الله ما داشتیم نگاه میکردیم، کاری نکردیم. گفت به اندازه نگاه تو قتل ابو عبدالله شریک. تو جامعه ما چه کسانی هستن که در پیچ‌های تاریخی حساس این انقلاب به گودال می‌رود، خیلی از نخبگان و خواص روی تپه‌ها نشستند و نگاه می‌کنند. انقلاب تضعیف میشه، اونا دارن نگاه می‌کنن. تو تضعیف شدن انقلاب، خونایی که به ناحق تو فتنه 78 88 و حتی شهدای مدافع حرم ما که ریخته شد، اینا مسئولن. ما میتونستیم کاری انجام بدهیم که داعش تأسیس نشود. ما می توانستیم خوبتر از اینا عمل کنیم و بدون جنگ سوریه رو بگیریم، عراق دست ما باشه. ما کار نکردیم، نخبگان صحبت نکردن، علما ساکت شدن، داعش رو تأسیس کردن. ما اگر ابراهیم هادی ها رو به جهان نشون می دادیم، داعشی رخ نمی داد. خیلی از مسلمان های غربی می اومدن سمت الگویی به نام ابراهیم هادی ها و باکری ها و همت ها. ما ابراهیم هادی ها رو جهانی نکردیم، اونا بدل زدن شد داعش. برجام اتفاق افتاده، راست دارن نگاه میکنن. 6 سال از برجام گذشته، اینا دنبال برجام دو اند، یه عده بازم دارن نگاه میکنن، سکوت کردن، گریه میکنن. برجام حالا اینا رولشون بالاست، گریه هم نمیکنن. گفت پیرمرد تو قتل پسرم شریکی، داشتی نگاه میکردی، دعا میکردی، خدایا نصرتت را برسان بر ابو عبدالله. اینو تا اونجا داشته باشی، درزم تمام با این داستان جمع‌بندی کنه. نباید خونسا بود، نباید ساکت نشست. هر کس به اندازه ظرفیتش و مسئولیتش باید تذکر بده، باید امر به معروف و نهی از منکر کنه. نکنه ما سینه بزنیم 3 ساعت 5 ساعت 10 ساعت گریه کنیم، هر روز روزه بریم گریه کنیم، دعا کنیم خدایا رهبر. آره این منبری خیلی خوبیه، از چه نظر؟ آخرش آقا رو دعا میکنه، این شده سند حقانیت انقلابی بودن یک منبری. ببخشید ایشون تو موقع انتخابات کجا هستن؟ ایشون زمانی که انقلاب دارن به چالش میکشن، دارن تضعیف میکنن، کجا هستن؟ کجا هستن؟ آقا شما نمیدانید در شبهای قدر از آن سر تا آن سر پر الهی علفی میگن، علفی میگن. بیا ببین شب قدرش خیلی حال میدهد. خب برای تقویت نظام چه کرده؟ برای بینش سیاسی آن مردمان شب قدر چه کرده؟ آقای خاندوزی بحث سیاسی نکن، بذار حالمونو کن. خب دیگه بشین بالای اون تپه به گودار رفتن ولی خدا رو ببین، پیغمبر میاد. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. یه ذره فکر کن پیغمبر میاد دست به خون ابو عبدالله میزنه، میزنه به چشمت، کور بشه اون چشمت. داشتی نگاه میکردی؟ جانم فدای عبدالله ابن حسن، ماشاءالله پسر امام حسن دی، ماشاءالله به دو طفلان از زینب، به قاسم، اهلا من الاسل. خدا شاهد قاسم روز قیامت میشه رو منبر، علما انبیا پا منبرش، علی اکبر میشه معلم انبیا. اینا بابا چه شرایطی که همه رفوزه شدن. شانم فدای علی اصغر حسین، واقعا عاشورا حماسه است، نکهنه میشه. بعد 1400 سال میگی حسین، هر سال هم داری میگی، خسته نمیشه، لذت داره، کهنه نمیشه، تازگی هم برات داره. هی هر سال دارن درباره قیام ابو عبدالله صحبت میکنن، حرفای جدیدتر، دریچه علمی بیشتری برات باز میشه، معرفت بیشتری کسب میکنی. مساجد ما، میره تو مسجد میشینه نماز میخونه میاد، این کوفیه، اگه کوفه شناس بشه این کوفیه. الله اکبر، السلام علیکم، یا علی. امام جماعتی که میره مسجد نماز میخونه میاد با هیچ چیزی کار نداره، این کوفیه. انگ کوفی باید بهش بزنی، انگ کوفی بزنی. مدعی که شعرهای انقلابی نمیخونه، مشکلات جامعه رو نمیگه، اینم کوفیه. برای امام حسین داره گریه میکنه مثل مردم کوفه. آقا حالا آخر مجلس یه دعایی برای آقا کنیم به ما گیر ندن. شده این دیگه میگه. فقا اگر هیئتیا خوب عمل میکردن، کار سید صادق شیرازی نمیگرفت. یه سری خلاها ماند، ما رفتیم دنبال حال خوش معنوی خودمان، ندانستیم خودمونو با ولایت و انقلاب تطبیق ندادیم. الان از ما چی میخوان؟ چی میخوان؟ آقای بهجت یه کتابی داره به نام رحمت الله واسعه، اینو حتما بخونید. صحبتایی که آقای بهجت رحمت الله علیه در مورد ابو عبدالله کرده تو این کتاب جمع‌آوری کرده. انشالله فرصت باشه، انشالله ماهای دیگه، سالهای دیگه این کتاب رو با هم انشالله میخونیم. من در مورد این کتاب صحبت میکنم، آقای بهجت نظرش در مورد ابو عبدالله و قیام عاشورا چیه، اون خیلی ارزش داره. در مورد مردم توابین ببین چه اشاره کرده. تو رو خدا اگه کیف کردی بعد شنیدن برای آقای بهجت حتما صلواتی بفرست بعد اینکه کیف کرد. میفرماید در مورد توابین، اینها دیگر طاقت نداشتن با این ننگ زندگی کنن. توابین طوری بودن، میخواستن که فقط کشته شون و تخلیه شون، فقط برای کشته شدن آمده بودن و رفتن شهیدم شدن توابین. حالا آیه جمله آقای بهجت میفرماید این هم شد زندگی، این هم شد شهادت. خب اگر توبه کردن باید این 4000 نفر می آمدن پیش امام سجاد و با امام سجاد بیعت می کردن. خیلی حرف مهمی ها، خیلی حرف. تو که 4000 نفر داشتی پارکا به امام حسین نیوردی، اب نداره. الان کی گفت تو قیام کنی میشه توابین توبه کننده؟ خب اگه واقعا توبه کردی از عاشورا عبرت گرفتی، الان تکلیف چیست؟ الان باید 4000 نفر رو مجهز کنی بیاین بیعت با امام سجاد کنن و هرچه ولی امر مسلمین امام زمانشان گفت همان رو انجام بدهن. این چه زندگی است؟ این چه شهادتی است؟ اینجا هم درست تشخیص ندادن بعد ابو عبدالله. این چه بصیرتیه؟ کی گفت سر خود کار انجام بدی؟ نه درکی نه فهم. بعدش مختار قیام کرد. عرضم تمام. کوفر ان شاءالله ما جلسه بعد کاملتر ذره ریز میشیم ان شاءالله. خیلی مهمه. ای شرایط کوفه اون زمان الان شرایط ماه. کوفیان چی گفتن؟ گفتن عبیدالله میره و سپاه میبرد، همون گونه که علی بیعت کرد مذاکره رو براش تحمیل کردن، همون گونه که امام حسن یه کاری کردن آتش بس کنه، سلنامه رو امضا کنه، حسینم میپذیره و بیعت میشه. بعد یهو دیدن اه سر امام حسین تو کوفه. بعدش هم توابی شد، اون اتفاق افتاد. بعدش قیام مختار رخ داد، 66000 نفر آمدن برای انتقام قتل ابو عبدالله. ببخشید 66000 نفر کجا بودن زمان خود کربلا؟ تو یه ماه چه اتفاق افتاد؟ 9 ذوالحجه تا 9 محرم، یه ماه چه اتفاقی افتاد که همچین غفلتی شد؟ بعد اینا بیدار شدن، بیدار شدنشون هم اصلا کاری نکرد. بعد سر موقع، سر بزنگاه حرف زد، قیام کرد، دفاع کرد، سر موقع. اگه سر موقع نباشه که وظیفه سر موقع انجام ندی، توابین هم به شیک شدی دیگه. ما برای هر گریه میکنیم، برای توابین محرمو گریه نمیکنیم. خدا ایشالله به ما رحم کنه، رحم کنه، واقعا رحم کنه. دنیا آدم میبره، پول آدم میبره، ثروت آدم میبره، مقام میبره. نه که بد باشه، ما ظرفیت نداریم، خودمون کار نکنیم. یه ذره قناعم اومد و یه ذره مهاجرین اومدن، اینا پول پرست شدن جیرخور عبیدالله. عبیدالله با پول تو این یه ماه همه رو خرید. حالا جلسه بعد عرض میکنم چجوری. ایشالله ما رسوای تاریخ نشویم. ایشالله ما مثل مردم کوفه نشویم. ایشالله وظیفه خود رو به موقع و سر وقت انجام بدهیم. ایشالله تو این روزایی که خداوند لطفی به نوکره ابو عبدالله میکنه، نوکره خاص ابو عبدالله، به ما هم عنایت کنن انشالله، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.